بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، و همونطور که مستحضرید جلسه میشه جلسه 17 این سلسله مباحث با عنوان سنت های الهی. خب ما این جلسه و جلسه قبلش، این سرفصلی که جلسه قبل شروع کردیم بود که یک سری سنت های الهی داریم که به حوزه اقتدار الهی برمیگرده و غیر قابل خدش است. اشارات خیلی فراوانه، من از هر سرفصل دو سه تا آیه بیشتر نمیارم که موضوع اون نیست، وگرنه میتواند موضوع فقط همان مسئله باشد، همون یه جلسه، حداقل یک جلسه بحثه بدون هیچ گونه مبالغه و اغراقی. خب حالا این جلسه 17 هم بازم اون مواردی که عرض کردیم، یک سنت، یک سرفصلی وجود دارد، یه سرفصلش از تقریبا 19 20 از این سرفصل‌ها داریم، هر کدوم اینا جزء میشن، بعضیش تا 10 20 تا باز دوباره سنت‌های زیرشاخه‌ای دارد که همه اینا با همدیگه یک اکوسیستم رو می‌سازه. ما باید اینو نسبت بهش درک داشته باشیم، فهم داشته باشیم. خب یکی دیگه از اون زیرشاخه‌ها که خودش خیلی مهمه، سنت توکله. کسی که به خدا تکیه بکنه، خدا او رو یاری می‌کنه و همین یاری کفایت می‌کنه. بخوام یه خطیشو بگم تمامش. و شایسته نیست و مورد پذیرش نیست که مؤمن جز به خدا و کسی دیگه توکل کنه. اتکال اون آدم، تکیگاه فقط خدا، اتکال ما به خدا باشه. و توکل علی الله، آیه قرآنه، توکل کن به خدا، توکلت به خدا باشه. خب چی میشه؟ و کفا بالله وکیلا، میگه وکالت تو من خودم برات میدم. ما الان تو همین سیستم حقوقی دنیا بعضی از وکلا اصلا خیلی معروفن به سبب تخصصشون، از اون مهمتر به سبب آشناهایی که توی مثلا دارن این طرف اون طرف. بالاخره اصلا میبینی اینا دیگه قاعده وکالت ندارن، یعنی بری بهشون بگی آقا مثلا من اینقدر درصد، میگه من این پرونده رو برات در میارم اینجوری. حالا شما فکر کنید برید قادر مطلق رو به وکالت بگیرید، کی این کارو نمیکنه؟ خب کفا بالله وکیل، همین کافیه برات من خدا وکیلت باشم، محل اتکالت باشم، به من توکل کن، دیگه چی میخوای؟ این که چجوری این اتفاق رو زمین میفته، خب با اصلا یه بحث دیگه است. اصلا دست خدا از تو آستین دشمن باز مقادر بید. خدا میخواد صدام رو نابود کنه، از تو دست آستین آمریکا دست خدا در میاد. اراده الهی بر اینه، چون یک اتفاق میفته، یه جای موشک میخوره، یکی بمب میزنه، یکی مریض میشه، یکی قهر میکنه، یکی آشتی میکنه، فلان جنگ میکنن، دعوا میکنن، رابطه تجاری برقرار میکنه، یکی با کی ازدواج میکنه، یکی طلاق میگیره. میبینی این اثرش توی لایه اول، نه مثلا لایه دوم، برای یه بنده خدا یا حاشیه امنیتی به وجود میاره. من انقدر مثال دارم میتونم مثلا اوضاع داخلی کشور خودم بزنم که میدونم ممکنه شر بشه. خب شما یه مش آدم بیمار هستن، بحثو به حاشیه میبرن، متوجه چه عرض میکنم؟ نمیخوام بحثمون به حاشیه بره، واقعا اتفاق میفته، بارها و بارها ما تو زندگیمون دیدیم. شما کارتون رو، کفایت امرتون دست خدا باشه. بله این توکل شرایطی داره، توکل چیه؟ اون شر جنود عقل و جهل موضوعش اینجا نیستش. خب اما همین که امر رو به خدا میسپاری و اینجا وسط پدرسوختگی نمی کنیم، یتق الله هم داره ها، حالا پایین تا تقوی الهی رو میگم. خب تقوی پیشه کنی، یعنی میتونی از ابزار غیر شرعی استفاده کنی، متوجه اید؟ نمی کنی، تقوا پیشه می کنی. آقا فلانجا آشنا هست، فلانجا فلان کنم، یه نه آقا من برابر با هم همه مسئول پیش بره، بعد ببینید چه اتفاق می افتد. اصلا تعجب می کنید، خب دست خدا رو آشکارا می بینید. اما وقتی رفتی سراغ غیر خدا، همه چی تغییر میکن. یه مثال بر شما بزنم، بارها گفتم، جالبه دیگه. زمان دولت های احمدی نژاد، همین سنت قبلی هم که الان عرض کردم همین بود دیگه، جلوی اینا وای میستاد شاخشون رو میکشید. خب آقای رئیسی هم همینطور بود. مثلا شما ببین عضو بریکس شد، عضو شانگهای شدیم ما، اصلا اینا زمان دولت روحانی اجازه نمیدادن ما رو، هی سر میدوندن تو همه رو، تو یکی دو سال همه رو ما رو عضو کردن. فروش بشکه نفتمون رسید بالا 2 میلیون. چرا؟ چیه ایران عوض شده؟ تازه به قول از نظر دشمن اینا تندروترن که ها، چرا چه اتفاق افتاد؟ زمان احمدی‌نژاد رفت نفت شد 140 دلار. میره وای میسته سازمان ملل، کوریش هم میخوند و اون سفر به لبنانش اصلا یه سفر عجیب غریب بود، تو خاطره لبنانی ها هم حفظ شده. رفت بیرون شیشه زده گوله گشودن براش بر سخن رفت این طرف وایستاد. خب خدا آخر وقت هممون رو ختم بخیر کنه ان شاءالله. رفت وایستاد و خدمت شما عرض بکنم چیکار کردن؟ هیچ غلطی نتونستم بکنم. نفت رفت شد 140 دلار. 140 دلار. تو دولت روحانی برعکس دنبال اینا میدوید. تو رو خدا بیا به ما مذاکره، تو رو خدا. حتی یک جایی هم یک پایگاهی برای عزت رهبر انقلاب برش میذاش که آقا اگر شما پاره کنید ما آتیش میزنیم، میومد این طرفو میزد. بعضیا فکر کردن منقلی هست. رو ببین چه حرفا زده. خیلی جالبه ها، مثلا برای من جالبه که مثلا این سری از این بچه مذهبی ها کور میشن این روزا، این حرفا رو نمیبینن. بعد یه کسی یه حرف شبهناکی یه جای دیگه زده رو ول نمیکنن، این بیان و سری حرفشو زده این بابا روحانی. آره کاری ندارم. چی شد قیمت نفت؟ قیمت نفت منفی شد. منفی میشه قیمت نفت؟ بله. یعنی خورد به کرونا، این کشتی‌ها روی دریا مونده بودن، بابت نگه داشتن این نفت پول میگرفتن. همین چی شد؟ جوری شده بود اجاره این کشتی ها از قیمت نفت چی شده بود؟ گرونتر شده بود. قیمت نفت منفی شد. یعنی یه پولی هم باید میدادی دستی که نفت رو برات نگهش دارن اونجا. یعنی چی میشه؟ فاصله یه دولته، فاصله چند ساله. نتیجه چیه؟ نتیجه حالا این چرا اون موقع نفت شده 140 دلار اران شده نفت قیمتش منفی؟ این که دست خداست. و تماماً با شیوه زمینی قابل سنجشه. یعنی میتونی بگیم آقا این مسئله توی امریکا اتفاق افتاد، میخواستن روی شیل اویل ها مثلا اینا سرمایه گذاری کنن، گفتن قیمت رو بریم بالا، چه ما برای کار ندارم. یا بشار اسد شما نگاه بکنید، مادامی که باشتر که نام محور مقاد عزت داشت، سوریش حفظ شد، فلان شد، به همون رفت سمت این اماراتی ها، ببین چی کارش کردن. حاکم موند الان هیچ چند که روسیه هنوز کجا قبرستون قایمه. بدبخت چه اتفاق افتاد؟ سوریه نگران بود، ملاحظه داشت که زمینی مثلا حمله نشد از بلندی جولان که اسرائیل حمله میکنه. خب اسرائیل که حمله جمع کرد، تمام زیر ساختارم نابود کرد. فقط تو یه دونه پادگان نزدیک 70-80 تا چقدر بمب سنگشکن انداخته بود، چون اون زیر تمام تجهیزات بود، اونم مواد منفجره بود، اصلا انفجارهای مهیب رخ میداد. میبینی چوبم میخوری پیازم میخوری، اینه قاعده الهی. یا یه دیگه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکل بکنه به خدا، یعنی فعلا مضارع داره استفاده میشه، دقت کنید، همیشه همین قاعده اینه، خدا بسته براش، اصلا نیازی به کسی دیگه نیستش. تمام هستی، تمام قدرت این طرفه. ببین ما نمیگیم که مثلا خدا قدرتش بیشتر است، اصلا اشتباه نکنید، همه ی قدرت مال خداست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الله اکبر این نیست که خدا بزرگتر است، که الله اکبر خدا بزرگترین است. اصلا اگه بزرگی هم باشه اصلا اپسیلون اصلا به چشم نمیاد. اونا هم بزرگیشون با اراده او خواسته که اینا حالا یه دو روزی مثلا بزرگی کنن، تمام شد رفت. برای چی استکبار اصلا نابخشودنی خدا مستکبرون بینیشو به خاک میمالونه؟ برای اینکه مقام کبریایی مال خداست. این استکبار به زور طلب کرده، باب استفعال رفته. همیش الله اکبر، یعنی چی نفر دیگه بهت گندگی کنه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، خدا کارشو تموم میکنه، به بلوغ میرسونه. به بلوغ رسونه یعنی به انتها رسوندن، به رشد رسوندن، به آخر رسوندن، به مقصود رسوندن، بالغ شدن یعنی این دیگه. خب میگه این حرفشو کارشو به تهش میرسونه. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه اندازه ای داره، یه تایمی داره. توی مؤمن اینو بدون، فکر نکن دکمه زن فرد و صبح. بله بعضیش واقعا همینجوری یه شب است، بسته به شرایط و اینا. بدون یه اندازه ای داره، حتما انجام میشه، حتما 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 انجام میشه. فقط تو باید صبوری بکنی، صبوری بکن، خدا ببین چجوری میاری یه کاری میکنی که همه اون کسا گرفتی اصلا تو رو میزدنت، بیان ذیل تو قرار بگیرن، بیان خم بشن جلو تو، دست رو سینه بذارن. اراده الهی بر اینه، خدا اجازه نخواهد تو. تو توکلت میگه به خدا باشه. یا ذیل همین رو در مورد من اینو به معنی سنت دیگه اگه نیارمش حداقل بگم، همین تقوا پیشه کردنم هم همینه. تو اگر تقوا پیشه بکنی حتما حتما نتیجه میگیری. من تو اندازه داره، خودی اندازه قرار داده میگم. و من یتق الله، هر کس تقوا پیشه کنه. تقوا پیشه کنه یعنی پرهیزگار باشه، یعنی باید نباید هم دارد این آدم. نمیگه جد خط چینه سفیده وسط جاده، فقط اینه میگه بیروناش هم یه گارد ریلی هست، از اون بیرون نباید بزنیم. نباید پرهیز غذایی، این غذا رو باید بخوره، مریض اینو نباید بخوره. مؤمن غیر مؤمن وله. خب مؤمن نه، میگه این کار آری این کار نه، درسته؟ بعد هر عاقل اینها، هر عاقل اینه، همیشه حدود و ثغوری باید باشه برای هر کاری. مثلا کار یله و ولو همینطور اصلا وجود نداره، یعنی خود کفار هم والله همچین چیزی رو نمیپذیرن، تو جوامعشون ندارن. من یتق الله، حالا مثلا طرف چی شده، یه مشکلی برش پیش اومده، باید تقوا هم پیشه کنه، یعنی میتونه اینو خودش هم، مثلا یه نفر داره این آدم اذیت کنه، میتونه پول بده این نفر اینو بزنه، اینو نمیکنن، یا مثلا پول نمیکنه که میکشن، این کار نمیکنه، میگه این کار شرعی نیست، یا آقا من ایستادم حکم قضایی بیاد، ظلم صورت گرفت، باش میرم شکایت هم میکنم. اگر یقین داره ها واقعا حق باشه، مثلا که در حقش ظلم شده، خب قطع به یقین به نتیجه خواهد رسید. یا اگه دادگاه اومد مثلا حکم داد که فبا اومد، مثلا دادگاه حکم نداد، اتفاق افتاد دیگه، بالاخره هر جور ممکنه پیش بره، مثلا یکی بخرن یکی یه کاری کنن فلان، همه جور پیش میاد طبیعی. بعد اگر این اتفاق افتاد چی میشه؟ وایسید ببین خدا چیکار میکنه با اون آدم. خدا به داد اون آدم برسه، که یعنی او یه کاری بدی کرده دیگه، یه کاری کرده که به نفعش حکم دادن مثلا. وایسید ببینه چی. تردید نکنید. به خاک سیاه مینشونه طرف. یه کاری کنه روز هزار بار آرزو مرگ بکنه. و من یتق الله. پس تو تنگنا قرار میگیری، اما تقوا پیشه میکنی. اون موقع است که یجعل الله مخرجا، برات یه محل خروجی باز میکنه، یه محل خروج و یه زمان خروجی داره. خب این محل خروجی یعنی قبلش تو فشار بودی، دقیقا نیاز به خروجی داشتی، یعنی توی رتبه‌ای که قرار گرفتید اما تقوا پیشه کردی، میتونستی بری سراغ هر کاری، سراغ هر کسی. و یرزقه، رزقشو بهت میرسونه. این رزق صرفا مادی نیست، هر نوع لطف خداوند متعال. من حیث لا یحتسب، از جایی که به عقل جن نمیرسه بهت کمک میکنه. نمیتونه، ما تو در ادعیه‌مون داریم، مثلا امام سجاد میفرمایند خدایا به من کمک کن، از آنجایی که احتسب حساب میکنم و از آنجایی که همینطور لا احتسب، اصلا به ذهنم هم نمیاد. درست اینجا خدا تاکید داره من حیث لا یحتسب، نه از اونجایی که یحتسب فقط حساب کن، لا یحتسب، اونجایی که به عقل جن نمیرسه من کمک میرسم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدر. این آیه رو همین الان قبلش گفتم، توضیح دادم. ببینید چه جوری، فقط بدونی اندازه داره، تایمی داره، بعد بگذره، به هیچ کس ظلم نخواهد شد، امکان نداره. اینو بفهمیم، این سنته، به هیچ کس ظلم نخواهد شد، هیچ کس نمیتونه به کسی دیگه ظلم کنه، این قاعده است، همه چی داره حساب میشه. برگ از چه میدونم یه تک سلولی رو هم خدا حواسش بشه، همه جا دوربین داره، همه چی داره رصد میشه، هیچ کس. این خودش یه بحث دیگه، حالا جلوتر براتون میگم. من کان یؤمن بالله، کسی که ایمان داره به خدا، و الیوم الاخر، بر روز قیامت، این آدم علیت معنوی رو قبول داره، این آدم میگه که من نباید بین آدم زو، الان میتونم بزنم بکشمش، کسم نمیفهم بزنم مثلا تو اسید زو بشم کنم. یوم الاخر چی؟ خدا ولی اون آدم، وکیل اون آدم، یه سراغت ولت نمیکنه، نمیتونی دری. و من یتق الله، و کسی که تقوا پیشه کنه، یجعل له مخرجا، خدا براش راه خروج فراهم کنه. شما چیکار داری؟ آیس باز جای دیگه. و من یتق الله، کسی که باز تقوا پیشه میکنه، پرهیزگاری میکنه، باید نباید داره. این چرا این انقدر اهمیت داره؟ برای اینکه این آدم زمینو نمیبینه، که این دوربین این مکان مجهز به دورون مدار بسته است، کار نداره. علم یعلم بان الله یرار کار داره، که من نمیدونم، من دارم میبینم. میگه خب خدا که داره میبینه، خب من چیکار کنم؟ میتونم ظلمم که نمیتونم کسی بکنم، میبینه، همه رو حساب میکنه، مثقال ذره خیرا شرا همه رو یرا، همه رو قرار ببینه. پس یتق الله، این نتیجه چی؟ ایمان به روز آخره دیگه، بدیهیه، به آخرت. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، تو تقوا پیشه کن، میگه همه گناهاتو من میبخشم، یکفر. و اینجا رو گوش کنید، و یعظم له اجرا، اجر عظیم هم میدم. عجب، نه تنها گناهاتو میبخشم، اجر عظیم هم میدم. دیگه شما چی میخوای؟ از این بیشتر چی میخوای؟ میبینید این اصلا یه سیستم و دستگاه محاسباتیه که آدم خودش رو حاضر و ناظر در درگاه الهی میبینه، خود رو حاضر و ناظر در خودش میبینه و میدونه همه چی محاسبه میشه. برای همین برای چی بره؟ این اصلا میدونه مخالفت اصلا با این آدمه نی، کلا سر این آدمه گذاشتن نیست، اصلا ابدا این نیست، اصلا این اصلا موضوعیت نداره، کلا سر خود گذاشتنه، چون میدونه خدا داره میبینه. مثلا شما فکر مثلا داور داره نگاه میکنه تو زمین فوتبال، بگه لقب بزنه ببینم. یه موقع است یواشکی میری گوش موشا میزنی، خب داورم نمیبینه، مثلا اون قدیما بوده ویدیو چک و قرقیفا هم نبوده، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا حالا اون بازی رو بردی، مثلا مارادونا بردی با دست دی گلی هم زدی و نمیدونم تموش میده. یه موقع است میگه نه آقا وایسی نگه میداری ویدیو چک رو بردی، یو چه کاری، هم خطا میگیره هم اخراج هم میکنه. چه حسنی داره داور داره نگاه میکنه، بری یه لغت بزنی، یه کارت زرد نداره، این قرمز داره، یه مریض اصلا بازی متوقف رو یه لغت زده به نفر، بازیکن بیرون کنار زمین رو اخراج میکنن، چه برسه که توی تو زمینی. میخوام بگم هم منطقه ها، منتها ما باور داریم اینجا این داوره داره میبینه، باور نداریم خدا داره نگاه میکنه، بس سر همینه دیگه. سنت دیگه که باز نشان از اون اقتدار و احاطه الهی برای همه چیز که آیات داره دیگه، اینا زیاده ها، من عرض کردم از هر کدوم یه سه چهار تا انتخاب میکنم فضا دستتون بیاد، یه دون استراکچر اصلا زیر ساختای ذهنی من و شما چیده بشه. خیلی از اینا رو هم میدونید چون اینا آیه قرآن دیگه، شما با قرآن بزرگ شدید الحمدلله، خب در و دیوار دیدید تو زندگیتون شنیدید، چه بدونم. میگم که اینا کنار هم دیگه یک پازلی رو بسازه، فراموش نکن ما همش نیاز به تذکر داریم میگیم. در درجه اول خودم، سنت کنترل و نظارت، اینم خیلی مهمه که ما همین الان قبلا داشتم میگفتم خوش سر بزن که آقا همه چیز، همه یعنی همه ها، یه نقطه، میگه آقا این تیکر دوربین نمیگیره، این نماینده ها تو مجلس یه جایی هست میرن چای میریزن، یه جایی هست مثلا تو مجلس جایی هست که مثلا دوربین موربین این رو بعضی موقع میرن اونجا میشینن با هم یه حرف میزنن، از اونجا ها نداریم، نقطه کور نداریم، لحظه کور نداریم، لحظه غفلت نداریم، تمام هستی دوربینه، همه تحت نظارت خدا، ریل تایم، نه ضبط کنن بعدن نگاه کنن ها، همون لحظه هر کدومم که دوتا فرشته داریم همون گر رو گر دارن می نویسن، خب اون که هیچ، تمام هستی شعور داره. یعنی اگه بگیم مثلا چند تا دوربین داره ما رو نگه میبینه، میگیم یه ملیا بی نهایت دوربین داره ما رو میبینه. این که دستم قرار شهادت بده، پام قرار شهادت بده، چشم قرار شهادت بده، همه چیز تحت کنترله، هیچ چیزم از کنترل خارج نمی شود، ولا یمکن الفرار من حکومته، این حکمرانی پیوسته است، گسسته نیست، باگ نداره، سوراخ نداره، سایه نداره، نقطه کور نداره، لنز کثیف شد نداره، برف شادی به پلاک بزنی نداره، برگ به چسبونی یکی پشت پلاک را بیاد نداره، همیدی خودت دوربینی، خودت شهادت میدی، خودت وای میستی مثل بلبل حرف میزنی، آره یه ورد شاکی از این ورد که چرا داره شهادت میده، آره یادت نره. خب فکسر و فی حل فساد، فساد میگه خب زیاد توش فساد کردن تو اونجا دنیا تو زمین، فصب علیهم ربک صوت العذاب، این عذاب الهی رسید. بله چرا اینجا نتیجه میگیره؟ این سنته، ان ربک لبالمرصاد، خدا تو کمینگاه نشسته، خیلی آیه خفنی خدا وکیل، یعنی هم غرور آفرینه برای مؤمن، عشق میکنه خداش داره میبینه، هم ترسناکه برای خودمون، فراموش نکنیم مثلا خدا داره نگاه، ان ربک لبالمرصاد تو کمی، اصلا تو اینجا خدا داره میبینه خیلی عامه، خدا تو کمینگاهه یعنی اصلا میخوام خفتت کنم. بعضی از این پلیس ها هستن میرن گوشه موشه ها پشت جاده، میگه خب این الان با خودش میگه پلیس قبلیار، تازه پلیس دیدیم اینا که تا 15 20 کیلومتر پلیس نمیذارن، میبینی 5 کیلومتر بعد پلیس، بعد کجا؟ همونجا که سر و شیبیه تو جاده، آخ آخ، میگه این الان اصلا به خودش میگه من گاز ندم الان اصلا نامردی کردم، بعد گاز بدم، بعد میبینی یه جایی هم یه کنجی هم قرار شده پیچه رو میپیچید رو 140 تای میبینی، به سپایه ردیف الحمدلله دوربین گذاشته و تشریف بیارید اینجا اعمال قانون بشید. خب چی شد؟ این به مرساده. حالا بعضی از این پلیس‌ها هستن میری می‌بینی وای میستن دوربینشون رو می‌ذارن، بی سیم دستشون رو می‌گیرن، دو کیلومتر جلوتر میگیرنت. این فقط گرگور داره میزنه. خب این انقدر، این انقدر، این سوال پژو فلان اومد رد شد، نه ماشین بهمان فلان رد شد، وانت اینجوری و پراید اونجوری و عمر میگیره. یعنی لبک لبل مرسا، چون در مورد آدم عوضی ها داره خود صحبت میکنه. این آیه در مورد ایناست. خب قوم عاد و اینا رو استاره میکنه، میرسه به اینجا. یا این آیه و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. در هیچ حال و هیچ اندیشه و شأن و جایگاهی نیستی، در هیچ حالتی نیستی الا اینکه، و هیچ قسمتی از قرآن را از جانب خداوند تلاوت نمی کنی و هیچ عملی را انجام نمی دهی مگر این که در آن هنگام که وارد آن می شوید ما بر شما گواهیم. استیلا 102 میلیون دوربین داره نگاهتون می کنه، اصلا حالتی ندارید که ما بی خبر باشیم. و هیچ چیز در دیگه بقیه آیه عربیش نمی خواهم ترجمه شما. و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمیماند، هیچی، حتی به اندازه سنگینی ذره‌ای مثقال ذره‌تن فل ارض و فل سما، در زمین و آسمان عمرن نمونه، ولا اصغر من ذلک، حتی از اون ذره که گفتم کوچیکتر و نه بزرگتر، الا فی کتاب مومن، مگر این که در کتاب آشکار لوح محفوظ علم خداوند ثبت. همه چی اصلا ما میدونیم میخوای چی کار کنی، چی میگی تو میخوای یه کاری بکنی یا نکنی. ما فیلم بعدشو داریم، تا اینجا نشستی ما فیلم مثلا 40 سالته، ما فیلم 50 سالگی تو داریم. نگه خب علم وسیع گذشته حال آینده که زمان که اعتبار مال من توئه. خب دیدی بعضی از اینا که تجربه دارم که انگار میبینم، به چشم خودم میبینم که این آدم داره خودشو به کشتن میده. دیدی یا من میبینم که این یه روز این با این تکچرخا که موتور میزنه بالاخره خودش رو باد میده، میبینم که این یه روز بالاخره چپ میکنه، میبینم که این بالاخره یه روز فلان میشه. یه آدم یه خورده تجربه داره، همین اون میتونه، خدا نمیتونه. علم یا علم به ان الله یرا، اینا خیلی جالبه. نمیگه اینجا خیلی قشنگ هستن، این لحنای خوشگل قرآن، این چند تا این آیه زیاد داریم اینجوری که قشنگ وقتی با بفهمی عربی رو میخونی اصلا قفل میکنی. این نمیدونه من میبینمش، یعنی عاقل کسی، هر کسی باشه، میخواستم یه چیزی بگم، هر کسی باشه با خودش دوست شما که خدا داره منو میبینه. تو یه دونه آسانسور داری میری، چهار تا دوربین داری، مکان مجهز درست مثل آدم رفتار میکنی، جنتلمن میشه، یه دست و سوراخ دماغ و نمیشه چش و چال و گوش و یه ها دارن میبینن. اصلا ژانر دوربین مخفی ژانر دیگه، برای چیه؟ برای اینکه رفتار آدم ها متفاوته، ویترینشون نمیتونن نشون بدن، انباریشون رو نشون میدن، ذاتشون رو نشون میدن، حقیقت خودشون نشون میدن. خدا میگه نمیدونی من میبینم. این فوز اینا چیه؟ خود مازا فازا، اینا فازشون چیه؟ نمیبینن ما میبینیمشون؟ علم؟ آیا لم یا علم؟ آیا نمیدونن به ان الله، به راستی الله داره میبیندشون یرا؟ خب چرا این کارو میکنن پس؟ واقعا سوال برانگیزه دیگه، اوج خریت و حماقته. یه بنده ای رو نشون میده، مگه میشه مثلا من خبر نداشته باشم؟ کل هستی میشه کف دست جلو من؟ این خود قرآن، اینا خود واقعی هم همینه، تورات نیست. اون حرف عجیب غریبیه، ای آدم کجا هستی؟ بعد خوش پشت درخت قایم کرده بود و که مثلا خدا هم خبر نداشت این رفته از میوه اون درخت خورده لخ شده و فلان. اینجا نیست، همه چی رو خبر داره. وقتی همه چی رو خبر داره ما چی رو پنهون میکنیم؟ آقا زده یکی یکی رو کشته، یکی زده کشته داره قایم میکنه، از چی قایم میکنه؟ که مثلا الان مثلا 60 سالشه مثلا بشه 80 سال، خدا که دید، بعدش هم میره اونور که همش حساب کتاب میشه. تو همین دنیا متصاب بکن که اصلا جدا وایستا ببین چه جوری میشه کنارم دی. بس برای چی دقیق میکنی؟ او که باید میدیده دیده، حالا اینا چهار تا بنده خدا رو هم حالا تونستی یه سال دو سال ده سال قایمکی کار کن، این یقینا باز خواهد داشت. سنت دیگه که ببخش من تون تون میگم چون نمیخوام با اینا خود اینا میشد به خودی شهر جنود عقل و جلوه کلی ادامه میده. هر کدوم واقعا یه روز میشه 700 تومن بابتش. سنت اختیاره که این اختیار یه عنصری است که افراد و جوامع دارن به خدا در اختیار اون قرار داد. و این تفاوت انسان خودشون میتونن تشخیص بدن. گذاشته دست خودشون. این جذابه دیگه. میگه این سنت های من باشه؟ اینا جبره، اینا تغییر میکنه. حالا تو اختیار داری با اینا بازی کن. من مثلا 100 میلیون تو پول میدم، میگم برو خرید کن. چیکار دارم تو چی میخری؟ هر چی دوستش بخری. اما تو 100 میلیون میدم. این 100 میلیون هم رو انصاف، رو عدل، رو آگاهی، رو حکمت، اوه الا ماشاءالله. برو خرید کن. یه نفر 100 میلیون میخواد بره بیچش بخره. یه نفر 100 تا 1 میلیون میخره. یکی 5 میلیونی، 10 میلیونی که درست شد؟ یه دیگه مختاری. برای همین لا جبر ولا تفیز بل امر بین الامرین. تو مختاری که تو این جبرها چجوری بازی کنی. خب اینجا هنرمندانه تویی که باید بتونی صفحه شطرنج رو نگاه کن. 16 تا مهره تو داری، 16 تا مهره اون داره. درسته؟ فرصتاتون هم با هم برابره. تو هنر تو چجوری از اینا برمیاری؟ 100 میلیون پول بدم به من، 100 میلیون پول بدم به شما. شما باهوشی 100 میلیون سال دیگه میکنی 200 میلیون. میبینی مثلا من کردم 10 میلیون. ظلم اینه، عدالت بوده و همه این فرصت رو داده. خب؟ و اینم بدونم مثلا ممکنه شما که آقا مثلا من میدونم که برای یه نفر 5 میلیون میده خدا، یعنی شرایط متفاوت تر توی خانواده میده. بدونید اون ضریب داره. یعنی اصلا شک نکنید. یا مثلا فلان اتفاق قرار بوده بیفته، خیلی عقب افتاده، بدونید عقب افتاده اما سنگین شده. هر کی با مش پیش برفش میشه. یا آب پشت سد جمع شده، این هر چی جمع بشه اون این سد بعد بشکنه مثلا. حالا میشکنه در حد یه سیلی درست میشه، 4 تا ماشین رو میچرخونه. یه موقع است این سد دیگه سرریز داره میکنه، اون بشکنه چیه؟ کل نصف کشورشون رو میبره. پس هیچی عوض نمیشه. هر کی بالاتر بشینه موقع سقوط، موقع بالانشینیش اشغال داره میکنه، موقع سقوط بیشتر ستون فقراتش هم میشکنه. ناون شد آخر نوشو گیره فلج بشه. و ما کانه لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجل. و هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد، که عجل هر کس به وقت معین ثبت شده است. و من یورد ثواب دنیا نوتهی، هر کی برای متاع دنیا کوشش کنه از دنیا بهش میدیم. خیلی جالبه. و من یورد ثواب الاخره نوتهی منها، اونم بهش میدیم. کسی برای دنیا زندگی کنه بهش دنیا میدیم، کسی برای آخرت زندگی کنه بهش آخرت. و سنجز شاکرین، ما جزا خواهیم داد شاکرین. روایت داریم در روایت اینا مفصل، اینا هر کدوم بعضیش 10 تا 20 روایت داره زیلش. بحثو اینا رو باز کرد. آقا اینا تونه فلان کشور ببین چی، خب تمام تمرکزش رو دنیا باشه. خب ما بعد کدوم رو بخوایم؟ جفتش. تو دنیا هم بخوا، آخرت هم بخوا. دنیا رو اون تا برای آخرت بخوا، دنیا رو تو چارچوب های تقوای الهی بخوا. ببین الان یه دونه بمب اتم تو این شرایط اونجا سر چه چیزی الان جمهوری اسلامی اینجوری تا الان محکم باشته رو سر بمب اتم؟ سر جز اخلاقه. الان میگن شرایط عوض شده، بمب تاکتیکال شده، تکنولوژی تغییر کرده، آیا ممکن است فتوا تغییر کند؟ چون دیگه بمب تاکتیکال کوچیک‌تر برای پادگانه، یا اون پادگان خیار که نمیخواستن بکنن مثلا توش که سربازن دیگه، میخواستی 20 تا موشک بزنی یه دونه بمب میزنی. آقا اونا موشک به ما میزدن، باید این موشک فرمانده موشک ما میگفتن امامو کلی باش بحث میکنه اجازه بده ما موشک جواب موشک بدیم. و اون شهر میزن، شما حق نداره شهر بزنید، اون جنایتکار شما که نیستید که. تو صفین معاویه آبو بست. خب امیرالمومنین میتونست آب ببنده، رفت بالا سری رودخونه معاویه گفت خیال به تخت و امراض، گفت علی آبو نمیبنده، من میشناسم اخلاق علی رو. بعد بچه فلان فلان شدش آبو بست برای عبدالله. دیگه خانوادگی اینن دیگه، کثافت چی میخواد بزنه بیرون؟ این واقعیت. میگه چی میخوای؟ من همونو بهت میدم. این اختیار دست توه. دنیا میخوای؟ بدونید ها بعضی هستن آخرت رو فراموش میکنن دیگه، با هر دروغی، دزدی، پدر سوختگی میرن سراغ دنیا. اگر سنت این بازی سنتی داره کنارش باید اتچ بشه، اگر بنابر امحال و استدراج باشه، یعنی بخواد خودت درجه درجه نابودش کنه و دشمن خدا باشه، بیچاره است دیگه. بهشان میدن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده تا اینکه خودشون تغییر بده. دست خودشون. این نیست خدا مثلا یویی مثلا جن بفرسته اینا چیکار کنه مثلا. نه. تغییر بدن. دوست دارن ذلیل باشن، ذلیل میشن. دوست دارن عزیز باشن، عزیز میشن. جامعه در مجموع خط و مشیش، گوش کن، جامعه در مجموع خط و مشیش ایمانی است. شبیه مؤمنین با اون جامعه برخورد میکنه. جامعه در مجموع خط و مشیش نفاق است. منتظر عذاب الهی بر باشه. مؤمن خطاکارم تنبیه میشه. جامعه مؤمن خطاکار هم تنبیه میشه. چه فرق؟ یه موقع است یک فرد صدقه میدهد. خدا عمرش رو زیاد میکنه، بهش خیر و برکت میده. یه موقع است یک جامعه صدقه میدهد. از بیت المال یک کشور، یک جامعه خرج مثلا فقرا میشه. فلان کشور سیل شده، میگه اون یکی کشور داره کمک میکنه، نمیدونم مثلا هلال احمرشو فرستاده و کنسرو فرستاده، لباس فرستاده. اصلا این کشور اصلا با ایران کار ندارم، اما مثلا با مسلمان کار ندارم. مثلا چه میدونم نروژ مثلا کمک فرستاده برای چه کشوری. همه اینا محاسبه میشه. اینجا خدا به یه جامعه رحم میکنه. میگه چرا؟ چون میگه از پاپاسی، پنی، دلار، هر چی میخوای بذاری واحد پولش، چه میدونم. خب هر واحد پول اینا همه این کشورش هست. من فرض کنم مثلا کشور ما جمهوری اسلامی یه کمکی میکنه به یه مستضعفی تو دنیا. به این قضیه یه کمک کرده خودشون بتونن دفاع کنن. چهار تا موشک و چیزی برده. خب این از کجا بوده؟ از بودجه بیت المال. یعنی چی؟ یعنی تمام 90 میلیون نفر شریکن در اون دیگه. این جامعه رو خدا بهشون یه موقع از همین جامعه با رأی میده که برآمد کل جامعه یه چیز غیر اینه. کل جامعه تنبیه میشن. واقعا تعبیر شما دولت‌هایی داشتیم که به والله از نظر من تنبیه الهی بودن. با 8 سال دفاع مقدس هیچ فرقی نداشته برام. 8 سال دفاع مقدس یه سودی داشت. دانشگاه بود، فرهنگ شهادت اینجا نه، بدبختی و بیچارگی و استرس و دروغ و پدر سوختگی و اینا گذشته. خودمون انتخاب میکنیم. خب چرا گول خوردیم؟ مؤمن با کیس باشه. تو از حوزه ایمانی خارج شدی، کار غیر مؤمنانه کردی. نوشون جونه. قانون نه که خود بگه من بلا سرت میارم. این هست، عرض کردیم. تو خودتو میندازی توی این سیستم پیش میری. یه سنت دیگه. ببینید خودش خیلی قبلیه مهم بود. دیگه میدونید که خلاصه این که ما مختار آفریده شدیم. تمام. هر چی طلب کنیم همون رو میده. دنیا هم خواب و خیاله. دنیا هم خواب و خیاله. بعضی ها میگن تو بیرون تو بیداری به ما یه خونه بده. بعضی میگن تو خواب به ما یه خونه بده. یه باش. خیال بافی، رؤیا پردازی، نه یعنی همین دیگه. کسی که دوستش داشته باشه کجا بهش خونه میدی؟ ما تو واقعیت بهش خونه میدی. اصلا تو خواب داره خواب خونه میبینه، بیدارش میکنه که پاشو باشه ببین خونه واقعیت رو بده، کلیدو بدم ببرو. اینه دیگه دنیا، یعنی خواب. منتهی چه اشکالی داره آدم خواب خوبم ببینه؟ اشکال نداره. بر منکرش لعنت. مشکلی نداره، ما دنباله نیستیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این خوبی رو تو دنیا آخرت بر ما ساری و جاری کن. چیکار کنم؟ خودم همچین نمیفرسم، یه کاری باید بکنی. بخواه. در عمل هم نشون بده، تقوا پیشه کن، توکل داشته باش، همه اون حرفا که زدم. سنت دیگه اینه که از خبیث، از چیزی که خبیثه، جز کار کم فایده و کم اثر بر نمیاد. فواید رشد کننده مال طیبه. متوجه چه عرض میکنم؟ هر چیزی پاک پاک شد در درجه اول، مثلا فرض کنید یعنی نیتش اول پاک پاک شد، نیتش پاک شد، بعد خدمت شما عرض بکنم اون ابزار در دنیا رسیدن، یعنی پول حلالم بود مثلا رفتی اون چیزو گرفتی، اصلا خدا یه اثری درش میگذاره که باور نکردنی. بذار مثال براتون بزنم. خب یه موقعی دم اربعین بود، ما خیلی فکر میکردم جلسه داشتیم میذاشیم که آقا ما چجوری میتونیم به حضرت ولی عصر ربطش بدیم، به وجود نازنین امام زمان. ما الان داریم همه میگیم که آقا امام سال 61 هجری، امام زمان سال 61 هجری که خیلی عزیزی بر ما، ما تو رو فراموش نمی کنیم، ابد و لا یا زهر ما ننسا حسینا، و لا یا زهر ما حسین تو رو فراموش نمی کنیم، که بعد فوش میدیم به کوفی ها و نمیدونم چی. کوفی ها نرفتن در کربلا به کمک امام حسین، ما از نجف یعنی همون کوفه یه شهر دیگه، از اونجا این دفعه میریم حلم ناصر امام حسین رو میشنویم، میریم کمکشون. اوکی؟ خب امام حی حاضر اون پس چی؟ به طریق اولا ما کلا نمیتونیم برگردیم گذشته رو تغییر بدیم، مثلا این کار کنیم دیگه، مثلا عاشورا تکرار نشه، عاشورا اتفاق نیفته، نمیتونیم، اما میتونیم یه کاری کنیم که عاشوراها تکرار نشود. خب در عمل هم میایم امتحان میدیم، میگه بسم الله اونجا چهار تا بچه کش هستن، برو با اونا مبارزه کن، برو با اون داعشه به جنگ، برو با اون صهیونیست‌ها به جنگ، برو شرایطو بر اون سخت کن تا دیگه میتونی. خب این یه فرصتی برای من شما فهم. این اسم امام زمانه بود. جلسه گذاشتم گفتم ما چیکار کنیم برای امام زمان؟ گفتم ما یه ایده‌ای داشتیم از قبل که آقا من یه روزی توی اینترنت اون موقع تازه این کوادکوپترها اومده بود. بعد دیدم مثلا طرف برگه آچار یا آسه رو توی هوا تو ترافیکا نگه می‌داشتن توی ارتفاع مثلا 3 4 متری، مردم بیکارن، تبلیغات رو روش. بعد میگفت مثلا این میتونه مثلا 4 ساعت مداوم پرواز داشته باشه، اونجوری وایسته که تبلیغات. بعد من به ذهنم زد که چه کاری حالا این همه، بیا من مردم بخوایم، الان هر کسی میتونه بره انجام بده، خدا خیرش اون از مردم بخوایم پشت شیشه ماشینش چیز بنویسه، همش که اون دیده میشه، این عقب ماشین شما پشت ماشین شما چند نفر در روز میبینن، هم تهران مثلا یه جا بری بچرخی بیا. بعد گفتیم خب بیا می کاریم خودمون انجام بدیم، اومدیم یه 60 70 تا طرح امام زمانی نوشتیم از انگلیسی و فارسی، مثلا همش 10 سال پیش. بعد یه دستگاه هم خریدیم، هر کی میخواست تو مراکز استانا ما رایگان براش میفرستادیم، یعنی فقط پول همون کاغذ و اون چیزو میگرفتیم، یعنی درآمد نداشتیم. مثلا بیرون میرفتی از شما مثلا 200 300 هزار تومان میگرفت اون برچسب برات بچسبونه، ما 8000 تومان میگرفتیم، یعنی پول فقط برچسبمه، تفاوت قیمت میخوام بگم اینجوری بود. بعد مثلا بچه‌ها نیمه شعبانی بود، همین عید بیعت بود، یه جایی بود، اینا رو میفرستیم تو مراکز استانا، میگفتیم هر کی اومد بر ماشینش اونجا بچسبون. خب دیگه اون موقع مثلا اون 7 8 هزار تومان هم دیگه نمیگرفتیم، مثلا یه بانی پیدا میکرد. این ایده که پشت ماشین بعد چیز پیدا کرد دیگه، نه بیشتر شد. خب من هنوزم الان تو خیابونا میچرخم ماشینا رو میبینم، چون 60 خورده اینم چقدر تریک زدیم، همه جدید بود، تکراری اصلا نبود، همه اصلا کلی گرافیست آوردیم و نشستن زحمت کشیدن، این یه کار قشنگ و یونیک و ترتمیزی بود. من هنوز میگم مثلا ماشیناشو میبینم بعضی تو خیابون شهر مختلف دارم میبینم سخنرانی. یه روز گفتیم آقا این اربعین رو چیکار میتونیم کنیم؟ همین رو برمیم تو آقا این کوله ها، این خیلی مثلا فرصت خوبیه، پشت این کوله که عکس شهید میچسبه، میگه رهبرش میچسبه مرجعش، بعد پرچمشو نمیدونم فلان. گفتیم بریم خرج امام زمان کنیم، رسیدیم به یه شعاری که تک تک قدم هایم را نذر و ظهورت میکن. بعد خب اینو میخواستیم این طرحو اعلام کنیم، یهویی ما به خودمون گفتیم آقا ببین دفعه قبل اعلام کردیم آقا مؤسسه یه مساف دارد این کار را میکند فلان، بیا بابا این مساف حسافشو جمع کن، این نیتو خراب میکن تا جایی که میتونیم. اومدیم و یه نفر مثلا با مساف حال نمیکرد، مثلا همین الان خیلی آدما هستن مؤمنن، انقلابیان، امام حسینیان، حالشون از قیافه ما بهم میخوره، دوست داره لابد یه حجت شرعی داره که ما که نمیتونیم بگیم اما خوشت بیاد، که دلیلی داره، میشینیم حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، مصاحبه میکنن، سوالی جوابی جوابشون رو میدم، اما این نمیشه که مثلا به زور بگیم تو استدلال اون برادر و خواهر عزیز اینجوریه، چون باعث میشه این باشه این کار انجام نده، بگی این موجب میشه مثلا فلان مؤسسه مثلا تقویت بشه، چیکار بکنیم؟ گفتیم آقا یک بچه‌مون مثلا بزنیم این تر رو بذاریم، بگیم هر کی میخواد برداره بزنیم مثلا مساف، گفتم نه مساف مساف برده تو رو خود. آقا واقعا باور نکردنی شد وقتی این مسافه رو حذف کردیم، وقتی یعنی تو دل خودمون نیتمون رو درست کردیم، میگم طیب یعنی این، یعنی تو نیت تو درست کنی، مردم خودشون طرح رو که گذاشتن و بقیش هم بانی پیدا کردن میذاریم لب مرز به مردم که زمینی می‌خواستن برن همینجوری رایگان میدادیم، بنرای کوچیکی انقدی و یا لامینت شده بود و فلان. من که خودم پیاده روی رو داشتم میرفتم، من از این کارم آقا از هر 10 تا کوله پشتی که میدیدی 2 تا 3 تا 4 تا چقدر از این تک تک قدم های نظر صحبت میکن. اینجوری میشه. اما اگر اون مسافه رو میزدی دیگه تمام بود. بارها و بارها من اینو دیدم. شما فکر میکنید شهید احمد کاظمی که زودتر از امام گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، برای اینکه جلوی دعوا گرفت، فردا ارتش من آزاد کردم، سپاه من آزاد کردم، لشکر 27 ما رسول الله من خدشی کندم، لشکر 31 عاشورا من اگه نبودم فلان میشد، لشکر 8 نجف ما نبودیم مثلا شما دوتاتون فلان این میشد دیگه. وقتی نیت خالص شد، ببین چرا شهدای کربلا اونجا، شهدای کربلا میگه ببین من یه جایی هم 30,000 نفر جلوم آدم وایساده، قطعه به یقین تیکه تیکه خواهم شد، هیچ دوربینی هم نیست. اونجا مد بود، شرط این بود که برای خلیفه وقت خود شیرینی کنی، نامه بفرستی و آی خیال تخ اینجوری میکشم اونجوری کشتم اینجوری کرد برای خلیفه. اینجا میگی نه، من با جمعیت مغلوبم نه با جمعیت غالب، با اونی هم که قرار شکست بخوره. میبینی نیت خالص میشه، پاک میشه، تابه. وقتی تابه با ته دست دار تیب و پاک شد، طاهر شد، اون موقع خدا اینو رشد میده. ببین چی الان میتونه کربلا رو جمع کنه؟ یه گوشه وسط بر به خدای کاش وسط شهر جنگ میشد. میگه بله 4 نفر تماشاگرش رو پشت ما وایستادن، مثلا مسلمو وقتش نمیزدن 4 نفر رو پشت ما وایستادن نگاه میکرد. ها نه برادر من عزیز من، این وسط بیابون نگه داشت که کسی نبینه اصلا. چه اتفاق افتاد؟ حالا کل دنیا شده کربلا. تو نیویورک هم راهپیمای اربعین، تو لندن هم راهپیمای اربعین، ندیدین براندازا رفتم اونجا شاکی هم میگه ای بابا ما دست رو در رفتیم اومدیم بریم کجا، کل شهر شده راهپیمای اینا، نمیتونی جلوشو بگیری. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. سرزمین پاکیزه و مستعد، گیاهش به فرمان پروردگار میرسه. میفهمید اینجا منظور الزاما زمین نیست، یعنی اون بستر رشد، اون بستری که استعدادهای لازم رو داره میروید. اما سرزمینهای ناپاک، اون که خبیثه، ناپاکه، شورزاره، جز گیاه اندک، یعنی بی ارزش و کم، جز گیاه اندک و بی ارزش از آن نمیروید. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، این گونه آیات خودمون رو برای گروهی که شک گذاری میکنن شرح میدیم. یعنی مثال دارم براتون میذارم، دارم باز میکنم. میخواید رشد پیدا بکنی یه چیزی، پاکش کنید. فهمیدید؟ هر چی پدر سوختگی قاطی کردی، مال شبهه دار قاطی کردی، مال حروم قاطی کردی فلان، این کار اثر نمیذاره. خیلی وقتا بعضی میگن آقا چرا این کارهای فرهنگی که بعضی از نهادهای ما میکنن تا نمیگیره، میلیارد میلیارد بودجه حروم میکنن، میدونی چرا؟ برای اینکه میکشن خودشون اون گوشه لوگوشونو بزنن. اصلا بعضی موقع همایش برگزار میشه، دیدید بنرها رو، اون زیر 25 تا لوگوه. خیلی وقتا مثلا ما خواستم مثلا با یه مجموعه گفتم بیا با هم دیگه برگزار کنیم، باش. بعد چی شده؟ آقا شروع میکنن دیگه، آقا لوگوی ما رو بزن، لوگوی ما رو بزن، لوگوی ما رو بزن. نصف بنه ما میگم بزنی، بعد بخواه میگم لوگو خودمون هم نزنید، ولش کن، زایست دیگه. چی مثلا مردم میگن او همه تون با هم جمع شده شاخ غول بشکنید، یا مراسم میخواد برگزار کنید دیگه. اصلا جاهایی هست باور کنید، تجربه خودم میگم، مثلا مجری بند خدا یادش میره از شورا شهریه اسم ببره کمک کرده بود، بعدن این بچه ها زمین زمین میگن آجی تو رفت اینا پدر ما رو دردن درمون رو سرویس کردم. چرا؟ میگه یادمون رفت مجری یادش رفت و اسم فلانی رو ببره، گفته دیگه من به شما برنامه نمیدم. این همینو میخواد، این همینو میخواد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چیم که مال تو دنیای جایی هم بهش میدن ها، عرض کردم مثلا خودش سنته، اما دیگه اون برای تموم. و از همون بخشی هم که داره دیده میشه اینو خواهد خورد، در این شک نکنید. اما وقتی لله شد، طرف اصلا میره شرط برگزاری مراسمات و جلسات اصلا کاری نداریم به نفع انقلاب اسلامی هست یا نیست. برعکسش هم یه فقط اسم منو ببر، برعکسش هم من دیدم مثلا مسئولین که میگن آقا ما نمیخوایم اسم اون باشه، مجموعه که میگن ما نمیخوایم اسم اون، فقط میخوایم این کار انجام بشه. خب شما الان مثلا تو این دستگاه اطلاعاتی نظامی امنیتی ما، به اطلاعاتی ها میگن سربازه گمنام امام زمان. یعنی چی؟ یعنی اصلا در بدن دنبال اینا که شناخته نشن. یه روز ما تو عراق بودیم، یکی این بچه ها رفقای عراقیم و یکی از این آشنایانشون اومد و گفت اینو می‌بینی؟ گفتم گفت این تو استخباراتو. من خندیدم گفتم این چه تو استخبارات تو میدونی؟ و آجی تو عراق اینجوری نیست، تو عراق اصلا میرن عضو استخبارات میشن که ملت بفهمن. خب خود یارو اصلا میکشه، میشینه هر جا جمع باشه میشینه انقدر خاطر ماتره تعریف میکنه که همه بفهمن یارو اطلاعاتیه. اون سربازی گمنام امام زمان اگر بود، اون برکت در کارش داده میشه. از نیت شروع میشه تا ابزار، یعنی هم حسن فعلی باید داشته باشه، هم حسن فاعلی داشته باشه. وقتی اینجور باشه ببین خدا چه جوری برکنه. من از من بپرسید، عامل اصلی پیروزی ما تو 8 سال دفاع مقدسمون همین بود. پاکی این خونایی که ریختی، خونای خیلی پاکی ریخته شد. چه نیت‌ها، چه جوانایی که میگم من کنار اروند دیدم پلاکش در آورده داره میندازه توی، میگه من نمیخوام حتی جنازه‌م برگرده. چیکار دارم مگه میکنم؟ تنها خدا دادم خب خودش برگرده. چیکارم این وسط؟ نتیجه چی شد؟ کل دنیا رو شکست دادیم. کل دنیا رو شکست دادیم. ببین بعضی موقع ما مردم اون انصافاً یعنی یه فاز چیزی میگیردشون. فکر کنم فیلم هندیه. برادر عزیز من، همین جنگ 12 روزه ما با کل دنیا جنگیدیم. با کشورهای وارد جنگ شدیم که نزدیک 50% بودجه نظامی کل کره زمین مال همین چند تا کشوره. 1000 میلیارد دلار بودجه نظامی، میفهمی یعنی چی برای یه سال؟ ما با اینا وارد جنگ شدیم. تمام توان اومدن دفاع کردن از رژیم صهیونیستی. موشکا خوابید. این جز رشد از چی برمیاد؟ از اون نیت‌های خالص بچه‌هایی بوده که نشستن یه روزی توی دل تنهایی و غربت و سکوت صنعت موشکی رو ساختن. خدا وکیلی بینی بین الله، چند نفر شما قبل از اینکه آجاسن تهرانی مقدم به شهادت برسه میشناختینش؟ چند نفر اسمشو شنیده بودید؟ چند نفر فخری زاده رو قبل اینکه شهید بشه اسمشو شنیده بودید؟ جز اون کسی که وزارت دفاعی هم باباشون سرد و مردا بود کسی نشنید. یه عکس ازشون نمیتونستی تو اینترنت عکس درست حساب پیدا بکنی. اینا خود نتیجه میداد، برکت میداد به کارشون. قصه اینه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا نید خدا چجوری داره براتون مثال میزنه کلمه طیبه رو، کلمه طیبه رو به درخت پاکیزه تشبیه میکنه که ریشش تو زمین ثابته، شاخه‌هاش تو آسمان دیگه اونجا میوه میده توتی و کلها. این نتیجه چیه؟ چون پاکه، چون کلمه طیبه است، چون شجره طیبه است. و شجره خبیثه چیه؟ مثل بوت هست. در ظاهر فهم کنی زیاد میره، یه زمستون میزنه میبینی این کدوار دیدید 10 متر 20 متر همینجور رو زمین میره، اصلا یه جای رو پر برگ میکنه، اصلا باورت نمیشه. یهوی میری 2 ماه دیگه میبینی هیچ ازش نمونده. اما یه درخت درخته، درخت بعد ملخ هم درخت خواهد ماند. برگشو میزنه سال بعد دورش گفتم چون ریشه داره این رسیده مستحکم. خدا میگه ریشه بدوانید، رو عرض حرکت نکنید، ریشه بدوانید همیشه خواهید ماند. این اصله. یا مثال میزنه کف روی آب. این کف روی آب میبینی؟ این میره. باطل هم همینجوریه. جا الحق، حق آمد، زهق الباطل، باطل از بین رفت، رفت به کارش. بعد میفهمد ان باطل، ان الباطل کان زهوقا، اصلا باطل از اول از بین رفتنی بود. اصلا تو بی خود دل بستی، تو به یخ زیر آفتاب 50 درجه دل بستی، احمق بودی دیگه. میرفت یخچال میخریدی، قد پول یه یخچال رفتی یه کوه یخ خریدی، مثلا یه بزرگ چند کامیون یخ خریدی گذاشتی، فرداش اومدی هیچ نیست. حکایت اینه دیگه. این هیزومو دیدی میندازی شعله میکشه، بعد یه ثانیه بعد میبینی اصلا یه دقیقه بعد میبینی خبری ازش نیست. بعد یه تنه درخت میندازی یه روز داره میسوزه. مثل عددا کسرت ظاهری شما رو گول نزند، باطن بعد طیب پاک. از جای ریشه هاتون لقمت رو پاک کن، نسل تو پاک میکنه. ببین نسل تو پاک میکنه. ذهن تو پاک کن، حکمت بر دهان جاری میشه، بر زبان قلبمون رو باید پاک کنیم. ما بعضی موقع میگه آقا نگفتم که، نکردم که، نگفتم. میگه باشه، در ذهنت بود، با خودت مقابله کردی، نگفتی، خوبه ها. اما مرحله اصلی اینه که اصلا تو مؤمن اجازه نمیده ظنش خراب بشه، گمانش خراب بشه. چرا؟ چون میدونه ان بعض ظن اثم. خیلی وقتا خیلی از این ظن و گمان هایی که ما داریم چیه؟ گناهه. اصلا تو ذهن ما شکل میگیره، بعدن دیگه تبدیل میشه به اصل. باطل و کثافت و نجاست رو راه ندید. برای همین ببین، توی به همه چیش جوره، نمیذاره غیبت بکنی، نمیذاره تهمت بزنی. چرا؟ میگه اصلا تو زمینه سازی داری میکنی که فکر بد ساری و جاری بشه. فکر بد در مورد این برادر دینی، مردی جلوش بکن، تو خودش اصلاح بکنه. دروغ که اصلا دیگه هیچی، تهمت که چی، اصلا دروغ هم اصلا مقاله صحت نداره. من در همین جریان بحث های انتخاباتی مواردی مطرح شد در مورد برخی از، حالا نه که من بگم، سنتم سراغ این مسئول خاص نره الزاما، مطرح شد در مورد که بعد من تکذیبیه دیدم از بعضی از اینا، مثلا بعضی از موارد مثلا تکذیبی میکردن. والله بالله تالله برای من یقین است که این بوده. اصلا ما تو مبهوت مونده بودم چطور رود شد مثلا خود دیازه خانواده اومدن تکذیب کردن. اصلا ما تو مبهوت، چون اصلا من به دیتیل میدونستم مثلا کار کجا، شاهد دارم، سند هست، فلان هست. اصلا اینقدر مطمئن وقتی اینا تکذیب شد، مثلا من رو دوباره زنگ زدم یه برای پرسش، گفتم نکنه ما خواب میدیدیم مثلا توی سیاره دیگه اصلا. یقینا دامن اینا رو خواهد گرفت، اصلا تردید نکن. بعد مثلا بابت همین تکذیبی دروغ هم یه بنده خدای اذیت شده ها، مثلا چه میدونم بلا دادگاه رفته اومده و فلان، مثلا تعجب میکنه بودم بابا تو از چی میدونی. خب خدا چیکار میکنه؟ خدا یهو یه نفر میذاره سر رایی که مثل ما تا جزء ماجرا رو باخبر بشه. کار خدا اینه دیگه. نمیشه با باطل، نمیشه پیشرفت با باطل، کار الهی که اصلا نمیشه انجام داد. گرفتی چی شد؟ نمیشه، پاک نیست، نجس. خدا رحمت کنه همین آجای کاظمی رو، سردار کاظمی رو، یه جلسه بود ما خدمتشون رسیدیم اون زمان که تو حفاظت سپاه بود، بعد یه اتفاق افتاد و من رفتم پیششون، بعد این نکته گفت خیلی بر من اخلاق جالبی داشت ایشون. من وقتی وارد اونجا شدم، خب ایشون لطف داشت، من کتمو با خودم خب رفتم تو، یه لحظه گفتم بابا اینا اطلاعاتی ان، یه وقت تو ذهن حفاظتی هم که دیگه خیلی ضعیف‌تر، گفتم وقت تو ذهن ایشون نیاد که شاید مثلا من یه چیزی کتم گذاشتم، ای کاش کتمو بیرون در می آوردم. من خیلی اینو رعایت میکنم که اتقوا من مواضع تو، هم جایی که مورد اتهام میخوای قرار بگیری خود انجام نده. خب بعد تا نشستیم گفتم ببخشید آقا من کتمو بذارم بیرون. من کتمو برداشتم رفتم گذاشتم بیرون، دیگه هیچی هم نشد، نه گوشی نه هیچی، هم جواستم کتمو تنم بود مثلا. درست اگه نفر بخواد پیچیده شنود کنه و این چیزا، حتما حتما اون کسی که جلو ما میشینه انقدر پختگی امنیتی داره، اینو ملاحظه شو داره، کاری ندارم دیگه، به اندازه خودم خواستم. ایشون ناراحت شد اصلا خیلی سریع ها، یعنی محکم از جاش بلند شد، رفت کتمو برداشت آورد گذاشت کنار من. گفتم آقا من اینجوری راحت ترم. گفت نه منم اینجوری راحت ترم. بعد باش، یعنی چی؟ یعنی تو میخوای یه حرفی بزنی میام. بعد من به ایشو گفتم حالا مثلا این کار صورت گرفت و یه حرفی زد، خب نشه اخلاق مداری ایشون بود دیگه. بعد گفتش که ببین میدونی این کارا که اینا میکنن چی میشه؟ گفت برکت کارو میگیرن. هیچ وقت من یادم، گفت من به عنوان یه آدمی که عمرمو تو این مسیر کار امنیتی اطلاعاتی گذاشتم، به تو بگم این که خیلی وقتا کمک های الهی به ما رسید، چیزایی تونستیم کشف بکنیم، همش سر اخلاص بچه ها بود. این خیلی مهمه. بچه که مخلصانه اومدن، بی سرباز گمنام آموزان، هیچ کی نیدش یه گوشه داشته کار میکرد. بعد هر موقع هم بچه های اطلاعاتی ما تا هر جایی رفتن وارد کار دیگه شدن، وارد قدرت طلبی شدن، وارد نمیدونم تو سیاست دست ببرن تو. ببین خدا چی کار کرد. خدا کی اصلا برکتو که هیچ، همون کار عادیشون هم خراب شد. و این واقعیت، این سنت الهیه. خدا رسما داره مؤمنین رو خطاب قرار میده، میگه اینه، چون نمیتونی که از این فرار کنی، از این در بری، هیچ راهی نخواهد داشت. ربا هم همینه، ربا نطفش کجه، تا انتها این دیوار خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. حالا این برای امشب طولانی شد، من انشالله فردا از همین اولین ربا این سرفصل رو امشب نتونیم تمامش کنم، سرفصل انشالله براتون تمام کنم. یا علی.